اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. سلام علیکم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن دائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما عرض کردیم که بحث امسالمون رو خلاصه از به قول ما رو بحث شیرین متعه شروع کردیم. بله. و بحث متعه یا عقد موقت، نکاح موقت از اموری است که حجم علیه شیعه در گذشته و حال خیلی زیاده و یکی از اشکالاتی که به قول خودشون اساسی ترین اشکالی که میگیرن شیعه با اعتقاد و عقد موقت مروج فحشا و زنا است. و الان در کشورهای اسلامی در محاکم قضاییشون که اگر کسی مثلا رابطه دوستی با یه دختری داشته باشه میگن خب دوست پسره، دوست دختره، ولی اگر عقد موقت داشته باشه او را به جرم زنا حد میزنن. اینم اختصاص به عربستان و سعودی نداره، یعنی در حقیقت عمومه. ولی ما باید یه مقداری در این قضیه خیلی دقت بیشتری داشته باشیم. بله، حالا انشاءالله اون رو عرض خواهیم کرد، همون نکاح مسیاری که فعلا از مصر شروع شد و الان حتی در خود عربستان سعودی رواج داره، با اینکه قبلا اینها معتقد نبودن. من سال 83 که با مفتی اعظم عربستان که دیدار داشتیم در طائف، من جمله چیزا که ازشون سوال کردم، شون گفت نکاح مسیار رو ما حرام میدانیم، یک نکاح نیست، زناست. با اینکهشون من اوائل امسال بود، شبهای شنبه مفتی اعظم عربستان برنامه زندگی ماهواره‌ای داره، ازش سوال کردن درباره نکاح مسیار، گفت نکاح شرعیه. البته اینها یک نکاح مسیاری دارن که همون نکاح میسر که دختر در خانه پدر و مادر هست، پسر او را عقد میکنه و میره اونجا، خلاصه هر گونه تمتعی را انجام میده، خرج دخترم بخوری پدر و مادره و هیچ نفقهی ندارد، حق همخوابگی ندارد. برای شما عرض کنم این در حقیقت یک تمتع مفت مجان در اختیار پسر هست تحت عنوان نکاح مسیار یا نکاح میسر. بعد اینها نکاح مسیاق رو رواج دادن دو سه سال قبل، نکاح صیفیه، نکاح تابستانیه که در تابستان اردوهایی که میبرند و سفرهایی که این جوانها این بر اون بر میرند، یا اگر یک انسانی مسافرتی به اروپا و یا جای دیگر داره در ایام تابستان، بتونه برای دو سه ماه برای شما هم یه نکاحی داشته باشه. اخیراً هم تقریباً یه دو سه هفته قبل یک نکاح جدیدی اینها تأسیس کردن، مخصوصاً مفتیان مصر فتوا دادن برای شما کنم نکاح ایثار. نکاح ایثار یعنی نکاحی که دختر ایثار میکنه و یعترون علی انفسهم ولو کانت بهم خصاصه، حق و حقوقش رو ایثار میکنه، نمیگیره و خلاصه هر روز یه چیزی درست میکنن. به قول معروف میگه سون بابا که گفت به قول خودش بیار اسمش نیار، همون عقد موقت هست بدون اینکه اسمش عقد موقت بگذارن. و اضافه میگه سوالاتی که از خود مفتی اعظم داشتن، نوارش من تو سایت هم گذاشتیم، ازشون سوال کردم فرق عقد موقت و نکاح به نیت طلاق چیه؟ یه خیلی یعنی اینجاست که دیگه کاملا تو بنبست قرار میگیرن، راه گریز ندارن. چون تمام فقهای اهل سنت فتوا دادن کسی ازدواج کند به نیت طلاق، یعنی عقد میبنده میگه من این دختر را به عقد فلان در آوردم به شرط این که بعد از 6 ماه این آقا این خانم رو طلاق بده، هیچ فرقی نداره. یعنی اصلا فقط صورت مسئله رو برداشتن عوض کردن. خود مفتی اعظم گفت نه فرق دارد با نکاح موقت. گفتم چه فرقی دارد؟ یکی میگه انکحت و فلانن فلانن لمدت خمست اشهر، یا انکحت و فلانتن لفلانه به شرط ان یطلقها ها بعد خمست اشهر. فرقش چیه؟ گفت نه، در نکاح به نیت طلاق مرد در هنگامی که داره عقد میخونه در باطن نیت میکنه، نیتش اظهار نمیکنه، ولی در عقد موقت بیان میکنه برای این که بعد از 5 ماه دیگه نه زن شوهر نیستن. خودم تازه این عقد موقتی است به صورت منافقانه، به صورت نفاق. در عقد موقت میگه من این خانم رو عقد میکنم به مدت 5 ماه، در نکاح به نیت طلاق میگه من این خانم رو عقد میکنم، نمیگه من بعد از 5 ماه طلاقش میدم، ولی نیتش این است که بعد از 5 ماه طلاق بده. این در حقیقت یک نوع خیانت در حق زنه و یک نوعی که عمل منافقانه هست، یعنی چیزی را اظهار میکند که خلاف او در نیت دارد. حالا این را دونه دونه بحث خواهیم کرد، مخصوصا از دان انشاءالله این بخش رو که دادن نکاح بسیار چیز جدیدی، ولی روی سایت ها مفصل آوردن که این نکاح مسیار چیه، شرایطش چیه، نکاح مسیافشون. تقریبا 4 تا نکاح آقایان تو این 10 سال اخیر تأسیس کردن برای فرار از نکاح موقت. بعد بحث نکاح به نیت طلاق هم یکی از بحثایی که ما خیلی باید روش کار بکنیم و اقوال فقهای اهل سنت و چه مستندی برای این دارن، آیا از کتاب و سنت برای این دلیلی دارن یا نه فقط برای اینکه مخالفتی با شیعه کرده باشن آوردن اسمش عوض کردن. در جلسه اول ما عرض کردیم که مرحوم صاحب وسائل یکی از موضوعاتی که خیلی روش مانور داده و روایات زیادی جمع کرده بحث عقد موقته، چون بحث عقد موقت نه تنها الان در زمان خود ائمه علیهم السلام هم موجب فشار بر شیعه بوده. حتی حکومت ها اگر می فهمیدن یک شیعه عقد موقت کرده، خلاصه او را به زندان می انداختن، شلاق می زدن، مشکل براش درست می کردن. البته بنده ندیدم در عصر ائمه کسی را حد زنا بزنند به جرم این که این آقا عقد موقت کرده یا مدعی کرده، ولی این که ما داریم مشکلاتی براشون درست شده. حتی مثلا بعضی از صحابه امام صادق، امام کاظم سلام الله علیه، که عقد موقت کرده بود او را به زندان بردن و تمام اموالش مصادره کردن فقط به اتهام عقد موقت. در این حد بنده دیدم، حالا اگر دوستان باز در بررسی هاشون فشاری که بر شیعه در عصر ائمه در موضوع عقد موقت بود اگر به ذهنشون رسید یا در اختیارشون بود، محبت کنن در اختیار ما قرار بدن. مرحوم صاحب وسائل 46 باب برای مدعی بیان کرد، یعنی 46 باب فقط برای مدعی، یعنی از اول جلد برای شما ارز کنم 21 چاپ آل البیت 46 باب در رابطه با عقد موقت آورده، که البته این 46 باب بعضی از ابوابش مورد بحث ما نیست. مثلا بحث مدعی عمه و نمیدانم امثال اینها که الان دیگه اصلا موضوعی برای اون نیست که بخوام بحث کنیم. و بعضی از مسائلی هست در مدعی، برای شما ارز کنم آیا اینکه حق تمتع دارد، انزال میتوند بکند نکند، شرط کند بچه دار بشه بچه دار نشه، اینا مورد بحث ما نیست. ما چند بحثی که ضرورت داره از این 46 باب حدود نزدیک 7-8 بابش مورد بحث ماست. یکی این که اصل قول به اباحه که ائمه علیهم السلام صراحت دارن به مباح بودن مطعه و استناد می کنن به آیات قرآن، نه به یک آیه، به آیات قرآن و سنت نبی مکرم و سیره صحابه. این یک بخشیست که ما باید روش کار کنیم، که ما بعدا در پاسخ وهابی ها به این بخش نیاز داریم که خود ائمه علیهم السلام به آیات قرآن و سیره صحابه استناد کردن. شاید در این زمینه مرحوم صاحب وسائل دوروبر 27-8 تا روایت آورده. این یک موضوعی است که ما باید روش کار کنیم. یکی این که ما در بعضی از روایات داریم از ائمه علیهم السلام مبنی بر حرمت مطیع، روایتم عمدتاً از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که علی بن ابی طالب فرمود پیغمبر اکرم مطیع را حرام کرد، مثلا در جنگ فلان، جنگ فلان و جنگ فلان. این مباحث هست. الان هم استناد وهابی ها علیه ما هم این هست که شیعه ها حتی سخن امیرالمؤمنین را هم قبول ندارند. علی گفته مطعه حرامه، ولی شیعه میگه مطعه حلاله. روی این قضیه این روایاتی که هست باید مانور داده بشه. این روایت در کافی هست، در تهذیب هست، در من لا یحضر هست، وسائل هست، مستدرک هست، همه جا هست. که آیا فقط این که ما حمله بر تقیه کنیم مشکل حل میشه و یا نه یه بحث دیگری فراتر از تقیه هست برای این روایت؟ بعد برای شما عرض کنم نکته بعدی که تقریبا در روایات ائمه خیلی شاخصه، بعضی از روایات به خاطر مشکلاتی که براشون پیش می آمده در عصر معصومین قسم می خوردن، نذر می کردن، عهد می کردن مطیع نکنن. خب میاد خدمت ائمه علیهم السلام میگه یا ابن رسول الله من قسم خوردم که مطیع نکنم. حضرت من تو قسم خوردی که خدا را معصیت کنی، قسم خوردی بری زنا کنی، قسم خوردی بری آدم بکشی، قسم خوردی بری دروغ بگی. قسم تو متعلقش معصیت خداست. بعد حضرت میفرماید برای این که این قسم متعلق به معصیت را باش مخالفت کنی باید عملا بری یه مطیع انجام بدی. فقط نیت این که بخوای این قسم را ترک کنی که باید نمی کنن. اینجا عمل لازم داره. این هم ما روایات در این زمینه متکرر داریم که ائمه علیهم السلام در این زمینه برای شما عرض کنم تأکید داشتن که مخالفت عملی با این تو تا این سنت الهی رفته رفته فراموش نشه. بعد نکته بعدی که ما الان امروز ضرورت داره روش بحث کنیم و گرفتارم هستیم، ما برای شما عرض کنم نکاح با زنان و دختران اهل سنت مطعقا، که آیا مطعه صحیح هست یا صحیح هست. ما روایات متعدد ضد نقیض داریم. شرط کرده مطعه حتما باید با مؤمنه باشد، با غیر مؤمنه عقد باطله. در بعضی از جاها هست برای شما عرض کنم میگه جایز هست با یک شرایطی. این یک بحثیست که باید ما روش مانور بدیم که آیا عقد با زنان اهل سنت درست هست، عقد موقت یا نه. بحث نکاح دائم رو کار نداریم، اصلا اونجا عقد نیست، ما مربوط نیست، ما فعلا بحثمون در عقد موقته. نکته بعدی که خیلی ضرورت داره و الان مردم گرفتار هستن، مخصوصا اون دسته از جوانهایی که کشورهای خارج مسافرت میکنن، خب دور از زن بچه هستن، خب اینها نیاز هست برای شما عرض کنم بعضن پیش میاد با زنان دختران مسیحی، دختران یهودی میخوان عقد موقت داشته باشن. آیا این درست هست یا درست نیست؟ این یکی از مواردی است که در عصر ائمه بوده و آقایان فقها هم از مرحوم صاحب قرده گرفته صاحب جواهر تا شیخ مفید و شیخ طوسی این بحث مفصل روش کار کردن که آیا عقد موقت با دختران مسیحی و دختران یهودی، دختران مجوسی، به مجوسی الان حدود خارجی نداره، عمدتاً که ما گرفتاریم همون مسیحی ها هست و یهودی هاست. که آیا با اینها عقد موقت جایز هست یا جایز نیست. این گرفتاری باید خیلی خوب روش مانور داده بشه و آرای فقها مطرح بشه. و حتی در اینجا بعضی از آقایان چه قاطعانه فتوا دادن، مثلا سیستانی، کسی که همسر شیعه دارد نمیتواند هیچ زن غیر مسلمان را ولو عقد موقت کنه. میگه اگر کسی زن شیعه دارد ولو اینکه زنش ایرانه، این آقا رفته مثلا آفریقا، رفته اروپا، رفته آمریکا، اونجا یک خانمی برای شما عرض کنم مسیحی آمده میخواد عقدش کنه، عقد موقت. ایشون میفرماید حرام هست و نمیتواند و عقدم بکنه عقدش باطله. این باید دونیم که مدرک فتوای های سیستانی چیست. ما روایاتی هم در این زمینه داریم که اگر چنانچه در نزد تو زن مؤمنه ای هست، حق نکاح موقت با غیر مؤمن رو نداری. البته روایاتی هم در نقیض داریم. من احساس کنم آقای اطلاعاتم سیستانی روایاتی که در جواز هست، حالا اینها را یا حمله بر تقیه کرده یا روایات را از نظر سند محروش کرده، که اینها باید بررسی بشه چون مبتلا به اماین بود. نکته بعدی که شاید خیلی سوال کنن و سوالم دارن می کنند این هست که آیا عقد موقت با زنان فاحشه چه صورت دارد؟ زنی که همسری ندارد و رسما فاحشه هست، آیا عقد موقت کردن با زن فاحشه درست هست یا درست؟ خب ما در اینجا باز روایات متناقض و متعارض داریم. در بعضی از روایات میگی که اگر تو رفتی این عقد کردی، مثلا یک شب دو شب با تو بود، حداقل یک شب دو شب زنا نکرده، با این عقد موقت جلوی معصیت او را گرفتی تو. در بعضی از روایات هم داره شرط ازدواج این هست که چه باشد؟ عفیفه باشد. از زانی چی هست اون آیه قرآن؟ بله تا آخرش، اون آخر آیه هست از زانی لا تنکی لا زانیتن و ذالکتی حرامون علمی، همچه چیزیه اون آخر آیه. این عزیزمون که حافظ قرآن بود مثل که تشریف ندارن اینجا. بله بله و ذالک حرامون علی المؤمنین، همچه تعبیری دارد آیه، آخرش میگه که این حرام است بر مؤمنین. در بعضی از روایات ما داریم که از امام سوال میکنن با زنانی که فاحشه هستن میشه ازدواج عقد موقت کرد یا نه. حضرت میگه پرچمدار یا پرچمدار نیست. بله و حرمت ذالک علی المؤمنین جزاكم الله. یه موقع یه چیزی تو ذهنم مانده. بله برای شما عرض کنم، میفرماید بر این که از حضرت سوال میکنن که با زنان فاحشه میشه عقد موقت کرد یا نه. حضرت میفرماید و لها رایتون پرچم داره یا نه. پرچم از آن دقت کنن در زمان جاهلیت رد بود، زنان فاحشه بالای درشون یه پرچم قرمزی میزدن. یعنی برای شما کنم اینجا ورود برای عموم آزاد است. بله ولذا اینها در عصر ائمه هم بود، این زنانی که اینطوری بودن با یک پرچمی بالای در خونه شون به این شکلی بود. از حضرت سوال میکنه که یبن رسول، از حضرت سوال میکنه پرچم داره یا بی پرچمی؟ میگه اگر پرچم داشته باشد حکومت با او مبارزه میکند، مشکل براش درست میکنه، به خاطر ترس از حکومت پرچم نداره، ولی هر کس بیاد خرید برای عموم آزاده. حضرت می فرماید در این صورت اشکالی ندارد، یعنی اگر چنانچه پرچم ندارد ولو پرچمش به خاطر ترس از حکومته. در بعضی از جاها دارد که شما از او اول دعوت کن برای زنا، ببینید قبول میکنه یا نمیکنه. اگر قبول کرد عقد بر او باطله، عقد بر او باطله. یعنی روایات در این زمینه هر چه شما بخواهید با هم متعارضه. الان خب از خود ما زیاد سوال میکنن، افرادی میرن تو هتل ها، در هتل های زنان خاصی هست، همه رقم، یعنی همه انواع کالاها موجوده، مثل چلو کبابی که شما رستوران دفترچه میاره برای شما هر نوع غذا معین کنه، یک دفترچه میاره میگه همه نوعش هست. خب آیا در اینجا عقد، حالا اون بحث مسلم و مسیحی و غیرشون سر جای خودش، آیا در اینجا عقد جایز هست؟ یعنی یطلق علیهم علیهن بانه آهرا یا نه لا یطلق علیهن آهرا؟ خب این بحثی که امروز مورد نیازه و حتی متدینین سوال میکنن، حالا اونایی که افرادی که تدین ندارن کاری به شرعیتش ندارن، اون بابا داشت خربوزه را دزدیده بود میخورد، گفت آقا این حرامه، گفت من به خاطر حرمتش نمیخورم، به خاطر خونکش میخورم. بله، حالا اون افرادی که تدین ندارن براشون هیچ مطرح نیست، ولی اونهایی که تدین دارن سوال میکنن حکم شرعی چیه و این در فتاوای فقها نیامده. حالا یا به قول آقایان جرأت نکردن فتوا بدن در این زمینه، یا اینکه کمک به اشاعه فحشا و فساد میشه، ولی خب این حکمش باید روشن بشه که آقا یک کسی رفته، برای شما عرض کنم، از اینجا به فرض دبی، یک کشور اسلامیه، در هتل اونجا برای شما عرض کنم این امکانات هست، آیا شرعا میتواند؟ البته غالبا هم زنهایی که در کشورهای اسلامی به این استخدام در میان اکثرا مسیحی هستن، از کشورهای چین و نمیدونم تایوان و برای شما عرض کنم این کشورهای این شکلی میان اونجا استخدام برای این کار میشن. یا یکی از این دوستان میگفت غالبا در کشورهای غیر ایران، یعنی از ایران شما برید بیرون، تمام کشورها مرکزی برای ماساژ دادن داره و تمام ماساژورهاشون هم زنن، تمام ماساژورها زن هستن. به قول یکی از این آقایان میگفت یک مدت اون خانم ماساژ میده، بعدم نوبت آقا میرسه. بله، خب آیا در این طور موارد کلمه آهرات اطلاق می شود یا اطلاق نمی شود؟ عقد بر این طور افراد جایز هست یا عقد بر این طور افراد جایز نیست؟ حتی من یک دفعه از من سوال کردم، شاید من 8-9 ساعت تلاش کردم با کامپیوتر غیره، با تلفن به دفتر مراجعی که حکم فقهای معاصر بتونیم به دست بیاریم، که آقایان فقهای معاصر در اینطور موارد فتواشون چیه، در کتابهای فقهیمون اصلا مطرح نشده. فقهای ما هم حتی هیئت استفتای آقایان هم حالا یا سوال نشده یا سوال شده آقایان جرأت نمی کنن، که یه مداری اصلا اینطور فتاوا شمشیر دولبه و یه مدار اصلا رفتن روی اینطور فتاوا چه بسا برای شما عرض کنم مشکل آفرین باشه. ولی تا این از بحث هاییست که دوستان باید این داره روش کار بشه، هم فتاوای فقهای معاصر و هم ببینیم از اطلاقات عمومات روایات و آیات چه ما بتونیم استفاده کنیم در این طور مواردی که روز مبتلا به جامعه ما هست. جوانهای ما، متدینین ما گرفتارن و سوال میکنن و دنبال پاسخ هستن که برای خودشون اگر چنانچه عمل نکردن فرض بفرمایید چه صورت داره، اگر عمل کردن چه صورت داره. این هم یکی از بحث هاییست که برای شما عرض کنم در بحث متعه مطرحه که این باید یه مقداری روش کار بشه. برای شما عرض کنم بحث دیگری که ما اختلاف شدید داریم با اهل سنت و تو فتاوای وحابی ها هم یکی از لبه های تیز شمشیر وحابی ها متوجه شیعه هست، اونها معمولا در عقد مثل طلاق شاهدین را لازم می دانند. عقد نکاح هم باید در حضور عدلین باشد، همونطوری که طلاق در حضور عدلین باید باشد. اینها میگن آقا شما عقد موقتی که دارید میکنید، عقد موقت شما شاهدینی نیست و از ارکان عقل حضور شاهدین هم. این در زمان ائمه مطرح بوده، حتی مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه یکی از بابهایی که در اینجا آمده باب 31 اصلا یک باب مستقلی برای این باز کرده، بر روایات متعددی از امام سوال کردن و حضرت هم جواب داده نه شاهد لازم هست در عدل موقت و نه اعلان لازم هست. بحث دیگری که در عدل موقت مطرح ما گرفتار هستیم، غالبا فقهای ما هم هر کدام یک نوع جواب داده هست، عقد موقت بدون اذن ولی دختر. نم از مطالب مختلفه ما هست، دختر پسر دانشجو با هم میخوان عقد کنن و یقینم دارن که اگر به پدرش بگن پدرش مخالفت میکنه، یا در یک مواردی هست برای شما عرض کنم دختر لازم میداند به قول بلو عقد محرمیت، عقد محرمیتی ما نداریم، عقد محرمیت و عقد رضا یک عقد داریم ما، حالا استقرار گذاشتن عقد محرمیت آیا میشود خواند یا نمیشود خواند بدون اذن پدر و جد. این موضوع هم دوستان از موضوعات بغرند و پیچیده فقه شیعه است. شما اگر کتاب مختلف و شیعه علامه هلی رو ببینید، ولایت الاب والجد علی البکر العاقلة الرشیده، اونجا عبارت از خود علامه هست، میگه این مسئله آیا اذن پدر و جد لازم هست یا نه از موضوعات بغرند و پیچیده و معضل فقه ماست و مثل این باب در فقه یا اصلا نداریم یا خیلی کم داریم. چرا؟ چون ما روایات صحاح متعارض داریم، حدود شاید 10-12 تا روایت صحیح، همه روایات میگه آقا دختری که عاقل باشد و رشید باشد احتیاجی به اذن پدر و جد نیست. روایات صحیح، اگر انسان این روایات رو در نظر بگیره هیچ شبهه‌ای پیدا نمی‌کنه بر اینکه اذن ابجد در عقد باکره لازم نیست، حالا عقد دائم باشد یا موقت باشد. در کنارش هم ما 10-12 تا روایت همه صحیح داریم بر این که دختر باکره حق ازدواج بدون اذن ابجد ندارد. اینم یک دسته بگم صحیح. دسته سوم روایات با صحیحه، میگه هم دختر خودش میتواند مستقلا ازدواج کنه بدون اذن پدر و جد، و هم پدر و جد می تواند ولایتاً دختر را به عقد در بیاره. یعنی دختر که میخواد ازدواج کنه مخیره خودش شخصاً عقد کند بدون اذن یا اذن پدر را هم بگیرد. یعنی ما 3 دسته روایات داریم، هر 3 دسته هم صحیح هست. یعنی تو باب تعارض واقعاً این 3 دسته من تو ذهنم میاد حدود سال 61-62 بود، خواستم مسئله رو خوب در بیارم چیه قضیه. شاید 2 ماه تمام روی این قضیه من مطالعه داشتم، یعنی تمام شبان و روزم رو گذاشتم، فتاوای فقها ها رو از شیخ مفید و سید مرتضی گرفتم تا آقای خویی، یک مجموعه حدود نزدیک 150-200 صفحه نوشتم در این که آیا ابجد ولایتش قطعیست یا نه. بعد جالب این هست، باز روایات صحاحی داریم که می فرماید اگر عقد دائم هست نیازی به اذن پدر و جد نیست، در عقد موقت لازمه. روایات بعد هم داریم، خیلی پیچیده هست. الان شما بینید آقایان فقهای معاصر ما هم فتاوای کاملا، حتی از خود امام رضوان الله تعالی علیه شما ببینید در توضیح المسائل که قبل از انقلاب چاپ شده در بان همون 43 و 44 اونجا ایشون میفرماید ولایت اب و جد از شرایط عقد دختر بدون اذن اب جد نمیتونه. در تحریر الوصله نمیشه لازم نیست. شما برید مطالعه کنید. در تحریر میگه لازم نیست. بعد از انقلاب از امام سوال کردن تو استفتاءاتش هست. میگه برای شما عرض کنم اگر چنانچه دختر تشخیص میدهد صلاحش در ازدواج با این پسره، تشخیص میدهد صلاحه و میداند نظر پدر و مادر که مخالف هست مخالف صلاحشه، در این صورت میتونه عقد کنه. و اگر نه نتونه تشخیص بده یا در صورت مطلق اذن اب و جد لازم هست. در اواخر که استفتا کرده بودن از امام گفته بود نه مطلقا اذن پدر و مادر لازمه. یعنی ما 4 نوع فتوا از خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در قضیه اذن اب جد ما داریم. و بعضی از این آقایان هم که فتوا دادن که در دائم لازم نیست، در موقت لازمه. بعضی از آقایان هم به عقل فتوا دادن. بعضی از آقایان هم دارن که اصلا مطلقا برای شما ارز کنم چیز رو لازم نمیدانند. داریم از فقهای معاصر که اصلا اذن پدر و جد را هم لازم نمیدانند. بنده خودم هم نظرم بر این هست که در مجموع روایات استفاده میشود که اگر چنانچه دختر رشیده باشد خوب بدش را بتواند تشخیص بدهد اذن پدر و مادر لازم نیست، ولی در جایی که نتواند لازمه. روایاتی که میگوید لازم هست اذن پدر و مادر به نظر بنده ناظر به اون جاهایی است که دختر تشخیص نمیتونه بده. دختر 10-12 ساله از خواستگار آمده میخواد بره، خب نمیتونه تشخیص بده که آیا صلاح یا صلاح نیست. ولی برایشون یک دختری است رفته دانشگاه به قول لیسانس فوق لیسانس برایشون مرسونم پزشک شده، دکترا گرفته، این خب قطعا بهتر. غالبا هم این افراد پدر مادرشون یا مثلا کاتبه یا کشاورز روستایی اصلا نمیتونه تشخیص بده. خب شما بیا بگو مثلا شما خانم دکتر شما میخوای ازدواج کنی باید بری از اون پدر کشاورزت اجازه بگیری. من اجازه میده یا اجازه نمیده؟ خب اگر اون بگه بگه آقا همین توفان محلمون پسرش خیلی بهتره برای ازدواج با تا با فلانی. در این طور موارد اصلا اگر ما با این مسائل رو مطرح کنیم به ما میخندن. ولذا اگر چنانچه رشید بودن دختر مغرض بشه که واقعا مغرض، یعنی خدا پیغمبری مغرض میشان نه رو احساسات، یک دختری خیلی راحت تحصیل کرده کاملا تو جامعه وارد و میتونه تشخیص خوب بد رو بده، خب در این صورت اذن پدر و مادر لازم نیست. حالا اگر بگیرد خب این دیگه چیز احتیاطی است. الجمع مهما امکن اولا من الترک. روایاتی هم که میگه جمع بکند میتونه یا نمیتونه شاید در این طور موارد باشه. و در مواردی که برای شما عرض کنم تشخیص نمیتواند بدهد، یه دختر کلاس دوم راهنمایی خواستگار آمده، اول دوم نظری خواستگار آمده، خب نمیتونه تشخیص بده، این غیر از راه مدرسه به خونش هیچ جا را بلد نیست. خب در این موارد اگر ما بگیم برای شما عرض کنم این دختر بدون اذن پدر و مادر بره ازدواج کنه، خب شما میبینید شاید حالا نمیگیم 90% ولی 70% طلاق هایی که در جامعه ما صورت میگیرد ناشی از این است که دختر و پسر تو راه مدرسه تو خیابان کوچه با هم دوست پسر دختر میشن، با هم رفیق و رفیق و رفیق و رفیق سر از ازدواج در میاره. خب ازدواجی که از اولش با گناه و معصیت شروع بشه، خب مشخص عاقبتش از کجا سر در میاره. شما الان ببینید از اونهایی که تو قسمت جامعه شناسی کار کردن سوال کنید، مثلا جناب آقای نبی صادقی که در این زمینه یعنی مجتهد مطلق در این زمینه، یعنی اگر بنا باشه ما یک صاحب نظر تو این زمینه جامعه شناسی و روانشناسی مال ازدواج داشته باشیم، جناب آقای نبی صادقی از حضرت الله تعالی خب ازشون سوال بکنید. شما ببینید از 10 مورد ازدواجهایی که از دوست پسری دوست دختری شروع می شود سر از طلاق در می آره. چرا؟ چون از اولش بر مبنای احساساته. این احساسات بعد از 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه از ازدواج خاموش میشه. بعد دختر میبیند این پسر اون کسی نیست که این را به سعادت برساند. پسر هم احساس میکند که این دختر کسی نیست که زندگی ایدئال او را تأمین کنه. هر دو زده میشوند. زده زده تر از طلاق در میاره. ولذا در این طور موارد قطعا شرط است که اذن پدر و مادر احراز بشه. بله. در عقد موقت و در عقد دائم فرقی نمی‌کنه. در اینجا در اینکه عرض می‌کنم اذن پدر و مادر، بنده خودم نظرم این است که مطلقا در صورتی که رشیده باشد چه موقت چه دائم اذن پدر و مادر ساقطه. در صورتی که رشیده نباشد چه موقت چه بسا موقت خطرش بیشتر از دائمه. روایات هم ما داریم، در بعضی از روایات که میگه در عقد موقت اذن پدر و مادر شرطه، در عقد دائم شرط نیست. چون عقد موقت غالبا مخفیانه هست و مخفیانه هست، خب کارهای مخفیه یواش یواش به قول هی به قول کناره هاش روشن میشه، واضح میشه، سر از رسوایی در میاره. حتی در بعضی از جاها داره بر این که عقد موقت از اون جایی که منجر به بی آبرویی خانواده دختر می شود اذن پدر و مادر شرطه. ببینید خیلی تعبیر ظریفی از نظر روانشناسی ها. اون پسر و دختر که با هم دوست پسر دوست دختر می شوند و برای شناسم همون مرتبه اول یک انکهکهو جاری می کنند و یواش یواش سر از بعضی از موارد معالن و نتیجتن سر از رسوایی در می آره. خانواده دختر بیش از خانواده پسر در معرض اتهام و بی‌آبرویی قرار میگیره. ولذا در این طور موارد البته در قدم تأکید روایات بر رضایت پدر و مادر در عقد موقت بیش از عقد دائمه. حالا ان شاء الله این روایات که من همه را جمع کردم میخوانم خدمتتون. یعنی تشخیص صلاح و عدم صلاح یا نه رشیده بودن یا غیر رشیده. من صلاح و غیر صلاح را ملاک قرار ندادم، این فتوای امام بود عرض کردم که امام میفرماید اگر تشخیص میده صلاحش است اذن پدر و مادر ساقطه، اگر تشخیص نده ساقط نیست. این فرمایش امام هست، بالای چشمون میگذاریم و میگیم این مبنای چیزی ما نمیتونیم داشته باشیم. ملاک رشیده بودن دختره، اگر رشیده هست همه چه حده، صلاحش هم بهتر تشخیص میده، تمام جوانبش هم بهتر در نظر میگیره، همه چرا. اون که در روایت ما داریم کلمه رشیده آمده، نه تشخیص صلاح و غیر صلاح. یعنی رشید یه کسی که عرفاً میگن این خانم در حدی است که خوبه بدش رو تشخیص میده، صلاح شرش رو تشخیص میده. این که آیا این زندگی بعضی وقتی که صلاحش نیست، مثلا ازدواج کردن با یک جانباز 70% رو به هر کس بگیم آقا صلاح شما نیست خانم با این ازدواج کنید، ولی این خانم میگه نه من صلاحم هدیانید، من رشیده هستم تشخیص میدم با این ازدواج باید بکنم. خب اینجا دیگه فرمایش حضرت امام هیچ معنا پیدا نمیکنه. ولذا عرض کردم روایات واژه رشیده را مطرح کرده و ما هم گویی کلمه رشیده میخوام منور رو بدیم. اگر رشیده بودن محرز شد همه چه حده، اگر رشیده بودن محرز نشد هیچی نداره. بعد ورد کدم آقایان فقهای ما هم غالبا روی رشیده منور دادن. ورد کدم بهترین کتاب فقهی برای این موضوع کتاب مختلف و شیعه هم مختلف. بله ببینید اون اثر وضعی دارد یا ندارد، این علمای اخلاق میگن. ما کاری به اخلاقیات نداریم، ما میخوام حکم شرعی بیان کنیم. نظر شخص بنده بر این هست که در بعضی از موارد پدر و مادر عاجز هستند. ببینید رضایت پدر و مادر، آقایانم که فتوا دادن، خود حضرت امام رضوان الله تعالی آقای خویی میگه رضایت پدر و مادر در جایی است که برگردد به صلاح پسر و دختر، یعنی تشخیص بدن جامعه که این به صلاح اینه. مثلا بگه پسرم شما هر روز نماز جماعت برو بخوام، اینجا میگه واجبه، اینجا میگه واجبه، باید از پدر اطاعت کنه چون صلاحشه. یک طرف میگه نه شما دانشگاه نرو، بلن بیا مغازه اینجا شاگردی منه بکن. این هم امره، اونم امره، ولی این امر دومی برمیگردد به صلاح خود پدر، اینجا رضایت شرعی است. در اولی برمیگردد به رضایت خود پسر، اونجا شرعیه. خود امام هم آنچه که ذهنم مثلا نمی کجا دیده میبارد حضرت امام رو و همچنین آقای خویی رضوان الله علیه، این دو بزرگوار میفرمایند اگر چنانچه در امر پدر غبطه فرزند لحاظ بشود وجوب میاره، غبطه خودش لحاظ بشه اونجا وجوب نمیاره. یعنی پدر دستور میده ولی دستورش برمیگرده به نفع خودش، اونجا رضایت شرط نیست. به نفع پسر برگرده، دختر برگرده شرطه. السلام علیکم و رحمت الله.